عزیز به برنامه شبکه رادیویی گفتگو. در ساعت 24 توجه بفرمایید به برنامه یاس کبود.
یاس کبود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر امینی مجد، کارشناس معارف اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر امینی مجد و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها رو. امیدوارم که این عرض تسلیت ها و این توجه و تفتون ما به ایام شهادت صرفا یک عادت یا یک هیجان نباشه و حقیقتا تذکر و توجه دوباره نسبت به مقام اسمت حضرت صدیقه طاهره، مقام علمشون، هدفشون از تمام تقلاها و تلاشهایی که در طول حیات مبارکشون صورت دادن برای ساماندهی حیات بشر، عرض کردم تذکر مجددی پیدا بشه، توجه مجددی رخ بده و واقعا تلاش کنیم برای اینکه نزدیک بشیم به خواست حضرت در مورد انسان و تفسیری و تصویری که ایشون از انسان ارائه میکنن.
خانم دکتر امینی مجد، سخن درباره مقام و جایگاه والای حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار هست. ما به جایگاه علمی حضرت زهرا سلام الله علیها میخوایم اشاره کنیم و هنوز هم البته از فضای خود به فدکی بیرون نیامدیم. بهتر دیدیم که معارف علمی و الهی و جایگاه والای علمی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خطبه فدکی دنبال کنیم و از این دریای بیکران معارف فاطمی بهره ای داشته باشیم در محضر سرکار عالی.
ان شاء الله اگر توفیق باشه، همونجور که درستی فرمودید، نه شرح که عرض میکنم تأملی در معارف خود به فدکی داشته باشیم مجددن و از این دریای بیکران واقعا دوباره حظی داشته باشیم و بهرهی که قطعا البته روزیست و
بله.
مسلمن اگر بخواهند و اراده کنند و رزق ما باشه و ظرفیت وجودی ما طلب کنه، به هر حال حتی استماعش، حتی شنیدن این کلمات مسلمن اثر بخش خواهد بود و اثر وضعی خواهد داشت، چه رسد به اینکه یک لایه عمیق‌تری و جرفتری از لفظ ما درش در توجه و تفتون داشته باشیم و اونم حالا معناست که البته این معنا هم بتونی دارد و تعبیلاتی که خدا توفیق بدهد انشاءالله به برکت محمد و آل محمد و به برکت عنایت حضرت حجت به طور خاص و البته در ظل عنایاتی که علما و بزرگان شیعه داشتن همواره برای شرح کلامات حضرت، انشاءالله بتونیم از این مجموعه و از این گنجینه که در اختیار استفاده کنیم تا اینکه این نکات رو یک بازخوانی داشته باشیم و عرض کردم به کمک ورود مجددش انشاءالله، نمیخوام بگم نبوده، چون از ویژگی‌های واقعا شیعه اینه که حتما تلاش کنه برای اینکه دریافت کنه معارف رو، تلاش کنه برای اینکه از طریق دریافت این معارف هم خودش رو اصلاح کنه و هم به شخصیت اهل بیت دست پیدا کنه که علاقه و تبعیتش سرسری و گورگورانه و علاقه سفها نباشه، که تعبیر قرآن در مورد سفیهان کسانی هستند که خودشون از خودشون رأی ندارن و پیروی از مثلا گذشتگانشون میکنن کورکورانه. انشالله که این چنین ایمانی نباشه ایمان ما. ما از اهل بیت سفارش داریم به طور ویژه که فرزندانشون رو مثل حفظ قرآن و در رتبه بعد سفارش میکردند به حفظ خطبه فدکی، خطبه‌ای که برآورد شده چیز حدود 20 دقیقه. حضرت یک مجموعه این چنین عظیم خلق کردن، حماسه آفریدن که تا ابد ما فقط باید به قدر توانمون و با تقلا و دست و پا زدن به یه بخشی از رموز و اسرارش دست پیدا کنیم. و مسلم بدانید که مثل خود قرآن، چون ثقل قرآنه، چون نتل قرآنه، مسلمن پیچیدگی هایی داره که فقط راسخون فی العلم حقیقتش رو در خواهند یافت. اما خب به هر حال تلاش میکنیم، از خودمون راسخون کمک میگیریم، از تعاویل و تفاسیرشون کمک میگیریم و به هر حال سعی میکنیم که نزدیک بشیم به این کلمات. یکی از مقدماتی که برای بحث لازمه اینه که خب مسلمن توجه به قائل و شدت تأثیر گذاره در فهم مراد و در این که شما چه میزان اهمیت قائل بشید، چقدر وقت بذارید برای یک متنی که قطعا بشری نیست به تعبیری، حالا وحی نیست مثل قرآن، اما حاصل زانو زدن در برابر وحیه و حاصل در واقع داشتن مقام علم و عصمته که از ویژگی های خاص حضرت صدیقه طاهره است و اهل بیت علیهم السلام. بنابراین در کنار نبی مکرم اسلام، بنابراین مسلمن برای مهمه که این شخصیت رو یک بار دیگه در موردش مروری داشته باشیم، ولو کوتاه، ولو این که ما در این برنامه قرارمون و تمحوزمون اتفاقا برای اینه که حضرت صدیقه رو از طریق کلماتشون بشناسیم و حتما این مراد به تدریج بیشتر و بیشتر حاصل خواهد شد انشاءالله به برکت عظمت کلام حضرت.
بسیار عالی، نکته جالبی رو فرمودید خانم دکتر امینی مجد. واقعا فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه شخصیتی است که هم از علم لدنی برخورداره و هم دارای مقام هم صحبتی با ملائکه است، محدثه است، کسی که ملائک با او حدیث میگن، و هم خودش توفیق بیان احادیث و تفاسیر کلام الهی رو داره که محدثه است. اینها واقعا نکاتی است که نیاز به توضیحات بیشتری داره و ما دوست داریم از زبان شما بیشتر بشنویم این نکات رو.
فاطمه زهرا سلام الله علیها همون شخصی است که مصحف برش نازل میشه، که به تعبیر حضرت امام باقر علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام روایت زیادی در این رابطه داریم. مصحف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه مجموعه است از هر آنچه که من البدو الى الختم در عالم رخ داده، اطلاعات نسبت به دانش و آگاهی نسبت به همه مخلوقات و موجودات و شرح حالشون خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها است و این علم از دیشون محفوظه. حضرت فاطمه سلام الله علیها همون شخصیتی هستند که لولا فاطمه لما خلقتکما در موردشون وارده، که حالا خیلی بحث شده، من کاری به بحث سند و این بحثای عرض کردم کلامیش ندارم، اینا سر جای خودش محفوظه، اما نکته بسیار دقیق و لطیفه‌ای در این استناد، در واقع استناد یعنی نسبت دادن بین خلقت و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وجود داره. خب ببینید ترتب خلقت حضرت امیر بر نبی مکرم اسلام روشن، ولایت دنباله رسالت، بارها و بارها گفته شده، تبیین شده، تصریح قرآن است که الیوم اکملت لکم، بنابراین تکلیف مشخصه با مسئله ولایت و دنبال بودنش برای رسالت و اینکه بدون ولایت رسالت تمام نیست. اما فاطمه چه نسبتی دارد با ولایت و رسالت؟ اینکه اگر ولی شناس و ولایت شناسی به قدر فاطمه نباشد، ولی خدا خلق نمیشد. یعنی امیرالمؤمنین خلق شد و رسالت آمد که در دنباله او هم ولایت آمد، به دلیل اینکه قدر این نعمت بنا بود دانسته بشه، ولو به قدر فاطمه، که البته این که میگیم ولو به قدر فاطمه به لحاظ کمی، به لحاظ که اگر فقط یک فاطمه هم بود کافی بود، و الا به لحاظ کیفیت که حضرت صدیقه برابری میکنن با کل هستی. ولی این خیلی نکته مهمیه که حضرت زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره سلام الله علیها، واقعا به دلیل این که معنای ولایت بودند اصلا و معنای ولایت رو با تمام وجود دریافته بودند، قدر بلی خدا و ولایت رو به معنای واقعی کلمه و در عمل واقعا می دانستند. بنابراین خب ولی خدا خلق میشه، ولایت نعمتش اعطا میشه به بشر و بشر الالعبد محتاج فاطمه زهراست برای اینکه نعمت ولایت به او ارزانی داده شد. یعنی میخوام بگم شما درگیر دو تا نکته نشید، یعنی اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها ستم زیادی بهشون روا داشته شد و واقعا فاجعه بود اون اتفاقاتی که افتاد برای دختر پیامبر، که خیلی روشنه که مردم فرزندان بزرگان رو به خاطر اونها احترام میکنن، اصلا صرف نظر از اینکه فاطمه در کاره روشنه که به دلیل اینکه دختر پیامبر مورد احترام باید باشه، این همه خب بی‌حرمتی در مورد ایشون. چه رسد به حالا اون، نمیخوام وارد تشریح این قضیه بشم، یه نمیتونیم ادامه بدیم بحث حقیقتا، ولی چه برسه به اون ظلمی که از صدیقه شد و دیگه کاملا ورود عرصه هایی که حقیقتا عرض میکنه هر انسان آزاده رو دلشو به درد میاره. یکی این قضیه نهاد ما رو درگیر کنه فقط و تمرکز بریم، یکی این که عرض کردم به لحاظ هیجانی و حسی درگیر این قضیه بشیم که از زهرای خانم بودن و حالا البته بله جنبه های زنانه در وجود ایشون جدیست، ایشون وقتی مادر است نهایت مادری است، وقتی عفیف است نهایت عفت است، و برای همین هم واقعا بهترین تعبیر در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که فاطمه فاطمه است. فاطمه واقعا تعبیرش در همین و فهمش در همین فاطمه بودنشه که در روایات تعابیر مختلفی براش هست، و یکیش همینه که فاطمه سلام الله علیها کسی است که مانع و حائل میان امت پیامبر با عذابه، و واقعا به خاطر حضرت زهرا عذاب برداشته میشه. پس این هم به لحاظ احساسی نباید درگیر کنم ما رو، در واقع برداشت های غلطی که وقتی ممکنه وجود داره که حالا سر جای خودش ما بحث خواهیم کرد که اون برداشت هم البته قابل انتساب بدین نیست، ولی میخوام بگم فعلا حداقل توجه داشته باشید که حضرت زهرا سلام الله علیها انسان کاملی هستند که البته بله زن هم هستند و واجد ویژگی های زنانه هستند، و اتفاقا همین بهترین معیده برای این که زن نقص جبلی و ذاتی نداره، زن قابلیت دستیابی به کمال و برابر با مرد داره. خب پس با توجه به این که ما اجازه نمیدیم رهزنی کنه این دو نکته برامون، وارد میشیم و میخواییم این نکته رو بگیم که ببینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در قواره یک نبی، در قواره یک در واقع رسول، اینجا حقیقتا از این جهت که داره ابلاغ میکنه، در واقع بر دو بستر رئیسی و اصلی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تمام کلماتشون رو چینش میکنن در این خطبه، که اولا توجه بدن به این که ببینید کسانی که ظاهر قرآن رو هم حتی نمیدانند، حالا انشالله خواهیم رسید، چون انکار شد بحث ارث بودن پدر که توضیح خواهم داد انشالله، با استناد به این که انبیا از خودشون ارث باقی نمیگذارن و حضرت صدیقه اونجا ارجاع میدن به آیات شریفه و بحث ارث بری داوود و سلیمان، نسبتی که بین این دو بزرگوار وجود داشت در ارث رو مطرح میکنن، و اینکه ببینید این ارث بری وجود داشت و شما چرا انکار میکنید با اینکه نبی بودن اتفاقا هر دو بزرگوار.
سرکار خانم دکتر امینی مجد، چطور هست که حضرت زهرا سلام الله علیها که بارها در زمان حضور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه نبوی علم و معرفت خودشون رو نشون دادند به مردم اون زمان و به تعبیری پدر بزرگوارشون حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام مسیر فهم این کمالات و معارف عظیم فاطمی رو به بهانه های مختلف برای مردم هموار می کردند، باز هم این چنین مورد بیمهری قرار گرفتند و از ارث پدر هم محروم شدند. گاهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤالی رو در جمع مردم مطرح می‌کردند و حضرت علی علیه السلام جوابش رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل می‌کردند و پیامبر تأکید می‌کردند که این جواب جواب فاطمه است، جواب کسی دیگری نیست. و گاهی به صورت ظاهری حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها مجادله می‌کردند بر سر اینکه فضایل چه کسی بیشتر است، آیا فضایل من علی بیشتر است یا فضایل شما که دختر پیامبر خدا هستید. و بعد بر سر این مجادله برای حکمیت نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می رفتن تا حضرت مقام شامخ اون حضرات رو برای مردم بیان کنه به این بهانه. و گاهی حضرت زهرا سلام الله علیها از عالم غیب خبر می دادن و حضرت علی علیه السلام به ظاهر متعجبانه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتن تا بیان اعجاب کنن. و باز رسول خدا صلی الله علیه و آله مقامی دیگر از مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای مردم بازگو کنه. اینها بسیار اتفاق افتاده در زمان حضور پیامبر اسلام در جامعه نبوی. با این همه میبینیم که اینطور اون حضرت مورد بیمهری و کم لطفی جامعه قرار میگیرن.
به هر حال حضرت صدیقه طاهره در واقع این دو نکته رو دارن همزمان و البته به تدریج و با ترتیب و ترتبی که خودشون در کلماتشون دارن، به هر حال این دو نکته بناست به ما برسه و رسیدن این صدا به شدت رسا الی یوم القیامه به هر حال بهانه را از دست هر انسانی که فهم کرده معنی بار امانت الهی رو و خودش رو در حامل این امانت میدونه و ظرفیت انسان رو به قدر فاطمه شدن میدونه تمام کردن که این انسان اگر آزاده باشه و خودش رو در اختیار قرار بده و قابل باشد، پذیرنده باشه، مسلماً میتونه از طریق و به واسطه ولایت که به درستی فهم میشه از طریق حضرت صدیقه طاهره و کلماتشون انشاءالله به سعادت دست پیدا کنه. و این سعادت یک امر فانتزی دور از دسترس خیلی شیکی که حالا تو بحثای دینی و مناسبت ها بیاریم درمدش حرف بزنیم، بعدم بزنیمش کنار تاخشه و کنار قرآن، خواهیم دید انشاءالله در کلمات حضرت که اتفاقا ولو یه جاهای ممتنه ولی حقیقتا سهله، یعنی قابل دسترسی است، فهمش سهله. یعنی حالا خلاصه عرض کنم خدمتتون، در واقع اگر کسی اخلاص داشته باشه که حالا ازت معنی میکنن اصلا معنی اخلاص رو تعبیر اشاره دارن به درستی و به کمال به این معنا و در عمل حقیقتا نه فقط در اعتقاد و در بیان، اگر واقعا فقط خدا رو حاضر و ناظر و ملاک بدانه، مطمئن باشید این انسان در دو دنیا به سعادت رسیده. شما اگر فردی رو ملاحظه فرمایید حتما دیدید در طول زندگی یا شنیدید بهره‌مند شدید از وجود این افراد، کسانی که واقعا متمرکزن، تلاش میکنن که خیلی حساسیت نسبت به غیر خدا نداشته باشن. غیر خدا که عرض میکنیم یعنی در واقع الهیون رو هم از خدا میدانیم. یعنی کسانی که اومدن برای اینکه فهم بشه بهتر معنای توحید، کسانی که آمدن برای اینکه غرض پروردگار از خلقت انسان تأمین بشه، اونها هم در همون مسیر خدا هستن. در واقع مسیر خدا مد نظرم هست. کسانی که به جز این مسیر به چیزی فکر نمی کنن، خوش شما ببینید اینها اتفاقا زندگی این جهانشون هم بسیار بهتره، متمتع‌ترن، چرا؟ راحت‌ترن، مستقنین، رهان، درگیر بسیاری از اتفاقات نیستن. من خیلی اوقات اینو گفتم که واقعا یکی از کلیدهای طلایی خوشبختی من مهارت ها، جدا مهارت که میگم بعد از راه برد، بعد از تاکتیک، حقیقتا تکنیک، یه تکنیک زیست مطلوب و لذت حلال بردن از زندگی در کلمات حضرت صدیقه طاهره هست. حالا خلاصش اینه که شما متمرکز روی معنای توحید حقیقتا در عمل باشید، یعنی و بعد هم این که خودتو اندازه خودتو نسبت به جهان همواره بسنجید، یعنی با مطالعه در آفاق، مطالعه در عظمت این خلقت، ادوار خلقت، نسل بعد نسل، انسان جیل بعد جیل، به قول حضرت امیر، ای آدم، ای انسان، ای نسل، ای خلقت، این همه ستاره ها، کرات، مخلوقات متکثر، زمین، زمان، باعث میشه که شما در عین این که به دلیل توجه به انفس، به دلیل توجه به خودتون، به دلیل این که خودتون رو بنده خدایی میدانید که بار امانت الهی رو بر دوش شما گذاشته، پس عظمت داره انسان، خلیفه خداست، اما در این حال به عنوان فرد انسانی اینقدر خودشو بزرگ نمیبیند که مسئلش بسی مسئله تاریخ غیر قابل حل، پیچیده و اینقدر متمرکز بشه که تمام انرژیش صرف این بشه که مثلا حالا فرض بفرمایید فلان همکار من فلان نکته رو به من گفت، نمیدونم خواهر همسرم فلان نکته رو گفت، نمیدونم. اما ماندن بر این، برای انسانی که حقیقتا تلاش کرده ها، باز دارم تأکید میکنم این رو امر دور از دسترس تصویر نفرمایید، واقعا به اراده است. ببینید من یه مثالی بزنم خدمتتون. من یه موقع واقعا داشتم فکر میکردم در مورد این سلمان و من اهل بیت، که سلمان از اهل بیت، سلمانی که پدر مادرش زرتشتی بودن، چجوری میشه به این مقام میرسه که دیگه بعد از پیامبر ابوذر رو، یعنی از قدیم تا زمان پیامبر و بعد از ایشون چه اتفاقی میفته؟ آیا در واقع جبریست که معتقد قطعا به جبر نیستیم، مسلما معتقد به اختیاریم در مورد انسان، اما مسئله اینه که چه اتفاقی میفته که یک فردی مثل سلمان اختیار میکنه، یک فردی مثل معاویه مثلا اختیار میکنه و انتخاب میکنه؟ آیا سرنوشت محتومش بوده؟ اگر این چنینه چجوری شما توجیه میکنید که او از بین یک خانواده زرتشتی دفعه میاد و حرکت میکنه و میره و جریانش خیلی جالب و مفصله و بعد هدایتش میکنه و نشانه های از اهدین رو در اختیارش قرار میده و او به سمت سرزمین حجاز میاد و بعد پیامبر رو ملاقات میکنه و جریان مفصله که اتفاق میفته قصه مسلمان شدنش. حالا میخوام بگم چه اتفاق میفته؟ قطعا اراده فردیست، بله ظرفیتی در انسان وجود داره، قطعا هم خداوند به تعبیر قرآن و به تصریح قرآن کریم خداوند کسی رو که اراده کنه یهد الله من یشاء حتما، منتها من یشاء یه معنای لطیفی درش هست، هر کس که خودش بخواهد که خدا او را طلب کند، یعنی هر کس که اراده کرده باشه در مسیر خیر حرکت کنه، بالاخره این ظرف وجودی مسلما تاثیرگذار و قطعا عامل تعیین کننده است. من اراد الله به عبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور، که خداوند اگه اراده خیر بکنه برای بنده از بندگانش، یه نکته از نور، یه بارقه از نور رو در قلبش قرار میده و جلوی چشمش و اون به این واسطه هدایت میشه. خب پس حتما، اما خدا اینو علم داشته، یعنی مثلا ما نبوده که در مسیر آزمون و خطا حالا تجربه کنیم و اون وقت علمی نسبت به شاگردی برامون حاصل میشه، به تدریج و فرایندی هست، اما این رو پروردگار از همون ابتدای خلقت میدانسته، پیش از خلقت میدانسته و لذا در مسیر خلقت بله از تفاوت امکاناتی وقتی ممکنه و قابلیت ها ممکنه به دلیل علم پروردگار به انتخابگری ما صورت گرفته باشه.
خب سرکار خانم دکتر امینه مجد، در گام پایانی برنامه خدمت شما هستیم تا بشنویم اون چی که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه زیبای فدکیه توصیف کردن از خلقت انسان و رابطهش با توحید و اینکه آیا انسان یک موجودی است که قالب وجودیش از پیش تعیین شده و یا میتونه با اختیار خودش به مقامات والایی که حضرات معصومین از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدن برسه. و البته این خودش جوابی است برای همون سوال قبلی که پرسیدم، یعنی اینکه اونهایی که مقام شامخ حضرت زهرا سلام الله علیها رو در جامعه نبوی دیده بودند و میفهمیدند این معنا رو، آگاهانه آیا حقش رو غصب کردند که کردند و آگاهانه این مسیر رو آیا انتخاب کردند که کردند و خودشون رو محروم کردند و جامعه بشری رو هم محروم کردند از رسیدن به کمالاتی که اون حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین برای جامعه پیشبینی کرده بودند و در نظر داشتند؟
بله عرض میکنم خدمتون که حضرت فاطمه سلام الله علیها در قواره یک واقعا رسول به تعبیری که داره این رسالت رو از طریق احاطش به علم حقیقی و از طریق احاطش به وضعیت عالم از ابتدای خلقت کارو تشریح میکنه، ایشون ابعاد مختلف که تأثیر گذاره در بحثشون هم هست، تا نهایت خلقت انسان، ارتباط بین مسئله توحید و نبوت و ولایت و اینکه به هر حال انسان در این جریان بنا نیست که بازیگر یک میدان از پیش تعیین شده باشه و حتما خودش باید با توجه روی این عناصر و نکات اختیار کنه و حرکت کنه مقتدر و بر اساس مبانی پیش بره. حقیقتا من میخوام عرض کنم خدمتون که از زهرا سلام الله علیها در این حال، چون کلمه مقتدر رو به کار بردم، میخوام بگم خودشون معنای یک انسان مقتدر به معنای کامل کلمه رو اینجا ترسیم کردن، اینکه یک انسان مقتدر به معنای الهیش انسانی است که تنها در برابر پروردگار نرمش میکنه. من میخوام بگم حضرت صدیقه سلام الله علیها حقیقتا نمونه یک انسان عاقل این همه انسان در سراسر عالم پیش از حضرت صدیق تعالی خلق شدن رفتن، چه چیزی باقی موند؟ یعنی هیچ ذره و ساره از وجود کسی آیا در این عالم باقی موند؟ اگر هم از افراد فاسق چیزی مانده باشه، یاد شر رو چیزی بیشتر از این که نمونده. پس انسان عاقل از این گذشت عبرت میگیره. ما اکثر العبر، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار به تعبیر حضرت امیر. اما این رو هم در این حال میدونیم که ضعفیتش در ما هست. اگر نمیشویم و علم حتی بشتاریم، به دلیل اینکه علم داریم به غلبه هوای نفس بر خودمون.
بسیار عالی خانم دکتر امینه مجد، فرصت برنامه ما به پایان رسید. استفاده کردیم از محضرتون و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه یاس کبود را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدل. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پوگش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پوگش ایران همدل و شماره کارت 6037975449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
بسیج محبل شیر مردان روز و زاهدان شب، شه سواران میدان عشق، دیدگان بیدار شهامت، وارثان رسول و حیدر، کعبه دلدادگان، صفا و مروه دلباختگان و زمزم دلسوختگان است. هفته بسیج را گرامی می داریم.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیل